رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر. من اسکندر خواجه میرزاده، میزبان مجله خبری شام جمعه 9 آوگوست در آغاز شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید تاجیکان بازار صدواد رها شدند. ایالات متحده آمریکا با سببهای امنیتی شماری از خادمان کنسولگری این کشور در شهر لاهور را به پایتخت پاکستان انتقال داده است و اسرائیل و فلسطینی ها مذاکرات صلح را احیا خواهند کرد. ده ها شهروند تاجیکستان که روز 7 آوگوست در جریان یک رید در بازار صدواد مسکو بازداشت شده بودند، فعلا رها شدند. محمد ایگمزاد، سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه، روز جمعه در تماس با رادیوی آزادی گفت در عرفه انتخابات شهرداری مسکو که ماه آینده برپا خواهد شد، این گونه تفتیش و بازداشت‌ها افزایش خواهند یافت و شهروندان باید حداکثر گردش در پایتخت روسیه را محدود کنند.
از شهروندان هم دعوت به عمل آوردیم که کوشش کنند جاهای کاری خود را ترک نکنند، بهداگردی نکنند، به هر کجا نروند، زیرا که وقتی که مثلا عملیات گذرانده میشود خواهناها اونها توجه نخواهند کرد به اون که کی هست یا از شهروند کجا هست، همشون را میبرند بعد تفتیش، بعد یا رها میکنند یا مثلا میبرند جا میکنند.
برخی از رسانه‌های روسی از پهن شدن بیماری‌ها در میان مهاجران بازداشت شده خبر داده گفتند که حدود 20 نفر به بیماری نامشخص گرفتار شدند. تفصیلات این حادثه در ادامه مجله خبری پیشکش می‌شود. دپارتمنت دولتی یا خود وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا به خادمان حکومتی ایالات متحده آمریکا دستور داده است کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر لاهور پاکستان را ترک کنند. در اظهارات دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا که روز پنجشنبه نشر شد، با اشاره به موجودیت تهدیدهای مشخص تاکید می شود که فعالیت کنسولگری محدود خواهد شد. سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر اسلام آباد پاکستان خانم میگن گریگانیس می گوید تهدیدها در لاهور با خوف حمله های تروریستی که هفته روان باعث موقتا بسته شدن سفارت های ایالات متحده آمریکا در تخمیناً 20 کشور خاور میانه و افریقا گردیده بود، ارتباط ندارد. گریگانیس ایلاوه کرد که خادمان کنسولگری فعلاً به اسلام آباد انتقال یافتند و آنها بعدی برطرف شدن تهدید به لاهور برمیگردند.
ما معلومات گرفتیم که کنسولگریمون در لاهور با تهدید مواجه است. همچون عمل احتیاطی ما با استثنای خادمان فوق‌العاده مهم دیگران را از لاهور بیرون کشیدیم.
گریگانیس چیزی درباره زمان بازگشت خادمان سفارت به لاهور نگفت. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که 14 آوگوست در بیت المقدس مذاکرات مستقیم هیئت‌های اسرائیل و فلسطینی‌ها دایر خواهد شد. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا جن پساکی روز پنجشنبه گفت دوری بعدی مذاکرات در شهر اریحای ساحل غربی رود اردن برپا می شود. هفته گذشته پس از 3 سال خاموشی اسرائیلی ها و فلسطینی ها در شهر واشنگتن ملاقات مستقیم برگزار نموده در حضور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری موافقت کردند که هفته آینده در بیت المقدس مذاکرات صلح را احیا نمایند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 13 سپتامبر در بیشکک برای اولین بار با پرزیدنت تازه انتخاب شده ایران حسن روحانی وامی خورد. روز جمعه یاوری پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف در مسکو گفت ملاقات پوتین و روحانی در حاشیه نشست رهبران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای دایر می شود. اخیراً کرمل خبرها درباره ملاقات پوتین با روحانی را که گویا ماه آوگوست در تهران به نقشه گرفته شده بود بی اساس نامید. روز جمعه در نگاساکی ژاپن و یا ژاپن مراسم یادبود 68 سالگرد حمله اتمی به این شهر دایر شد. ساعت 11:02 وقت محلی، یعنی همان لحظه‌ای که هواپیمای آمریکایی بالای این شهر بمب اتمی را پرتافته بود، در سراسر نگاساکی زنگوله‌ها صدا دادند. شاهدان حمله اتمی، خویشاوندان آنها، منصبداران دولتی و مهمانان خارجی به یاد 70,000 قربانی ترکش اتمی 1 دقیقه خاموش ایستادند. میری نگاساکی تومیهیسا تاو از رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه براک اوباما و ولادیمیر پوتین درخواست نمود به زودترین فرصت ذخیره اسلحه هسته‌ای را کاهش دهند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
موج های نوی پخشی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکشی شما میکنم. تاجیکان بازار صدواد مسکو آزاد شدند ولی در روسیه روند بازگردان مهاجران غیر شرعی ادامه دارد. در حالی که روابط مسکو با واشنگتن رو به سردی آورده است، داد و گرفت مسکو با پکین اوج می‌گیرد. بانک اروپایی در پاکسازی آب بحر تاجیک سهم خواهد گرفت و در تاجیکستان روز ورزشکاران تجلیل می‌شود. سر از روز جمعه 9 آگوست در شهرهای مسکو، سنکت پیتربورگ و ولایت‌های مسکو و لنینگراد جریمه برای پایمال کنی قانون مهاجرت بالا رفته است. طبق قانون نو در صورت ویران شدن قانون در این منطقه ها شهروندان خارجی باید 7000 روبل یعنی تخمیناً 220 دلار آمریکا جریمه پرداخته طبق مقررات ماموری از قلمرو روسیه بیرون شوند. در منطقه های دیگری روسیه نشانداد پولی همین نوع جریمه در حدود 5000 روبل باقی میماند. قانون اینچنین نسبت کاردهنده هم شدیدتر شده، برای جلب مهاجران غیر قانونی به کار از 70000 تا 1 میلیون روبل جریمه تهدید میکند. فعلا معلوم نیست که صدها شهروند خارجی از جمله ده ها تاجیکانی که در دو هفته اخیر دستگیر و با بازداشتگاه موقت شهر و ولایت مسکو آورده شدند از روی مقررات نو و یا کهنه مجازات می شوند. ساختارهای حفظ حقوق پایتخت روسیه عملیات پاککاری کوچه و بازارها را از مهاجران غیر قانونی ادامه می دهند و تا به امروز شمار تاجیکستانی های بازداشت شده 160 نفر را تشکیل داده است. آخرین تحولات مربوط به بازداشت های دست جمعانه مهاجران در مسکو را همکارمان خیرامانی بقازاده خلاصه می کند.
تاجیکانی در بازار صدواد بازداشت شده آزاد شدند. طبق تازه ترین خبرها همه شهروندان تاجیکستان که روز 7 آگوست در جریان یک رید در بازار صدواد مسکو بازداشت شدند رها گردیدند. در سفارت تاجیکستان در روسیه با رادیوی آزادی گفتند که سندهای این افراد موشکافانه تحقیق و صاحبانشان بعد از آن آزاد شدند. این در حالی است که همکنون در بازداشتگاه ها و مؤسسه های نگهداری موقت شهروندان خارجی در شهر و ولایت مسکو 106 شهروند تاجیکستان به سر میبرد. 10 نفر آنها در خیمه زندان یا لاگر برای نگهداری مهاجران قرار دارند. محمد گمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه روز جمعه در تماس با رادیوی آزادی گفت در روز عید فطر نمایندگان سفارت به شهروندان تاجیکستان در این لاگر با مناسبت عید غذا بردند.
یاد مقدار خوراک و یا انواع شیرینی که مثلا میدانه بود این چیز تشکیل شده بود با شهروندان مرسانده شده. در این هم درست است که میگم که این تامین همین اما به خطری سانیتاری است.
در همین حال برخی از رسانه‌های روسی از پهن شدن بیماری‌ها در میان بازداشت شده‌ها خبر داده گفتند که گویا حدود 20 نفر به بیماری‌های نامشخص گرفتار شدند. آقای گمزاد گفت که سلامتی شهروندان بازداشت شده تاجیک خوب است و آنها شکایتی ندارند. عملیات پاککاری در بازارهای مسکو بعد از آن شروع شد که روز 27 ایول ماموری پلیس آنتون کودریشوف هنگام تلاش بازداشت یک گمانبر در بازار متویسکی مسکو هدف حمله گروه قفقازی ها قرار گرفت. به اطلاع ریاست امور داخلی مسکو در جریان عملیات در بازارهای این شهر بیش از 1400 تن از مهاجران غیر قانونی بازداشت شدند. بیش از 4500 مهاجر مورد تفتیش کارمندان پلیس قرار گرفته است. در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم نام برده می شوند. تنها در یک عملیات در شهر مسکو 1200 شهر وندی ویتنام دستگیر شده است که در 20 کارگاه غیر قانونی با تولید لباس های تقلبی مشغول بودند. اکثر باشندگان قرارگاه مهاجران در مسکو بعد حکم نهایی دادگاه به وطن خود استرداد می شوند. این گونه سرنوشت شهروندان تاجیکستان را نیز انتظار است.
بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه. همکارمان نور محمد خالزاده با فعالان سازمان‌های مهاجران تاجیک مقیم روسیه مشکل بازداشت و استرداد مهاجران را بررسی کرده است. شما می توانید نوار ویدیوی این صحبت را در سامانه آزادی تماشا کنید و یا این صحبت را در برنامه چشم‌اندازی بخش تاجیکی رادیوی آزادی گوش کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
قرارداد بزرگ خرید و فروش نفت و برگزاری تمرین های وسیع مقیاس مشترک که ماه های اخیر میان مسکو و پکین امضا شدند از علامت های برجسته آن است که رابطه های چین و روسیه گرمتر و نزدیکتر می شوند. اگرچه به اعتمادی دو کشور به همدیگر غالبا از بین نخواهد رفت، ولی ملاحظات اقتصادی و گئوپولیتیکی روسیه و چین را به هم نزدیک می کند. همکارمان طاهر سفر در این باره گزارش می دهد.
روسیه و چین را با وجود همسایگی و 4300 کیلومتر مرزی مشترک دیرباز به اعتمادی از هم جدا کرده بود، اما علامت های در ماه های اخیر نمایانگری برجسته گرمتر شدن مناسبات بین دو همسایه بزرگ است و بخصوص امضای یک قرارداد نفتی و رزمایش های مشترک که چند پیش برگزار شد. با وجود این، به گفته تحلیلگران، بدگمانی میان دو کشور و رقابتشان در آسیای مرکزی همچنان ادامه خواهد کرد. عین زمان ملاحظات اقتصادی و ژئوپلیتیکی از جمله ضرورت برای ایجاد توازن در برابر قدرت ایالات متحده دو طرف را وادار کرده است که نزدیک‌تر شوند. ماه مارس همین سال شی جین پینگ رئیس جمهوری نوی چین بعد 8 روزی رسیدنش به این مقام بر روسیه سفر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که بیش از پیش به غرب پشت می‌گرداند، قراردادهای زیاده با رئیس جمهوری چین امضا کرد و گفت که رابطه های دو کشور در تاریخ چین و روسیه به این حد خوب نبوده است. به گفته تحلیلگران، ولادیمیر پوتین از آن خوشحالی می‌کرد که با قدرتی در حال رشد و ظهور به مثل چین متفق می‌شود. در جریان همان سفر شرکت روسنفت با چین قرارداد با ارزش 270 میلیارد دلار امضا کرد که دو برابر افزودن صادرات نفت به چین را در نظر دارد. الکسی مسلوف، مدیر پژوهشگاه آسیا در دانشگاه عالی اقتصادی مسکو، دایر به اهمیت قرارداد نو میگوید:
به اندیشه من اینجا نه امضای قرارداد نو با روسنفت، بلکه قیمت گذاری برای نفت مسئله اصلی است. زیرا قیمتی که معین شد نظر به قیمت میانه نفت در بازار جهانی بسیار پست است. با این کار روسیه می خواهد چین را به حیث یک همکاری خوب و ملایم و نرمش پذیر نگه دارد. روسیه حاضر است با صرف نظر کردن بعضی از منافع اقتصادی رفیقی نو به دست بیارد.
چین هم در نوبت خود سبب های نزدیکی جستن با روسیه را دارد و از این رو همکاری هایشان از عرصه انرژی و تجارت فراتر می روند. ماه گذشته چین رزمایش بزرگی را همراه با روسیه در بحر ژاپن برگزار کرد که در آن کشتی های جنگی و هواپیماها و سفینه های زیرآبی دو طرف شرکت داشتند. بسیاری ها این مشق های نظامی را پیام به آمریکا ارزیابی کردند که اخیرا تاسیسات نظامی اش و نیروهایش را به سمت شرق و همپیمان هایش در اقیانوسیه برگردانیده است. ژاو هواشنگ، مدیر مرکز تحقیق روسیه و آسیای مرکزی در دانشگاه فودان شهر شانخای میگوید مشق‌ها به هدف خاص نگرانیدن نشده بود، ولی برای همکاری‌های دو جانبه بسیار مهم بود.
با گذشت وقت اعتماد بین چین و روسیه بیشتر و بیشتر می‌شود. با اندیشه من مشق‌های نظامی اخیر ادامه همکاری‌های نظامی بود.
همکاری در این عرصه از مهمترین بخش های رابطه های دو کشور است.
با گفته بسیاری از تحلیلگران، با نظرداشت منافع چین و روسیه در غرب، هر دو کشور از ساختن محور یگانه علیه غرب حذر خواهند کرد، ولی به خاطر منفعت های مشترک بازی های خود را ادامه خواهند داد. مثلا هر دو کشور طی چند سال اخیر قطعنامه های کشورهای غربی در شورای امنیت در مورد سوریه و ایران و کره شمالی را یا ضعیف‌تر کردند یا وتو گذاشتند. چند پیش روزنامه نیویورک تایمز در یک شرح نوشت که هماهنگسازی اقدامات، رزمایش های مشترک و هماهنگسازی سفر ادوارد سنودن، مامور سابق اطلاعاتی امریکا، علامت از سعی روسیه و چین برای میخکوب کردن ایالات متحده است. اما باید دید تا کجا همکاری های دو کشور در آینده تقویت خواهد یافت، زیرا ممکن است قراردادهای نفتی و نظامی پیش از اجرا بی‌اعتبار شوند. روسیه حالا از فشار دموگرافی چین به مناطق خالی شرق دور خود نگران است و از قدرت نظامی چین هم میترسد. دیگر صحنه آسیای مرکزی است که روسیه آن را منطقه نفوذ خود میداند، ولی کشورهای آن به تدریج به مدار اقتصادی چین وارد میشوند. سال 2012 به استثناء ازبکستان، مبادلات مال میان چهار کشور منطقه با چین نظر به مبادلات مال با روسیه زیادتر بود. به گفته تحلیلگران، تلاش های پوتین برای تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک تلاش برای مانع شدن به نفوذ افزاینده اقتصادی چین در آسیای مرکزی است. تحلیلگر آمریکایی جفری منکوف چند پیش در تحلیل در روزنامه نیویورک تایمز نوشت همکاری های روسیه و چین نه همکاری واقعی استراتژی بلکه تاکتیکی است، اما به گفته او همین همکاری تاکتیکی هم عاقبت های بزرگی دارد.
نزدیک شوی مسکو و پکین. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
حامیان حقوق بشر امید دارند که در تاجیکستان یک نهاد برای نظارت محبس ها تشکیل می شود. ولی خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه، فرهاد میلاد، با اشاره به تحلیل های کارشناسان می گوید احتمال مقامداران برای بازنمودن این نهاد سراسیمه نشوند.
خبری هست که آرزوی دیرینه حامیان حقوق انسان، مانیتورینگ یا بازدید از محبس های تاجیکستان به زودی جامعه عمل خواهد پوشید، اما خطری هست که کاغذبازی ها آن روز را به درازا خواهند کشید. در حالی که ائتلاف سازمان های غیر دولتی ضد شکنجه می گوید گروه کاری مشترک در اول های سپتامبر از زندان ها دیدن خواهد کرد، نقش ریاست مؤسسه های اصلاحی وزارت عدلیه در کار این گروه مایه بحث جانب ها شده. دفتر امبودسمن تاجیکستان که رهبری این برنامه را بر ذمه دارد میگوید طبق لایحه نظامنامه ریاست مؤسسه های اصلاحی میتواند در فعالیت های گروه کاری اشتراک کند، اما در مانیتورینگ تحقیق وضع محبس ها شرکت کردن نتواند. عزیز سالیف، سخنگوی امبودسمن تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت
حوزه عمیق نیست، همون دیده برآمده استن که اشتراک کنن و اونجا که مسئله همون امنیتی که وابسته است، همون در باشن اگر نغز میگن نباشن اگر همون شیر وایو هست، حوزه هم خطی گروه دیده برآمده استن که اشتراک کنن یا نکنن.
بنا به اطلاع این منبع، حالا یک گروه مقدماتی در هیئت دادستانی کل، سود عالی، اعضای پارلمان، متخصصان الهیده و سازمان های غیر دولتی تشکیل شده سری نظامنامه فعالیت گروه دیدبان کار میکنند. ائتلاف سازمان های غیر دولتی ضد شکنجه در تاجیکستان که 16 نهاد را متحد کرده است نیز وارد این گروه شده، مخالف عضویت ریاست مؤسسه های اصلاحی وزارت عدلیه کشور در آن است. نگین بحری و رهبر بنیاد جمعیتی نوتابینه و از مبتکران ائتلاف بر رادیوی آزادی گفت
اگر این محبس است، پس به گروه کوری اوید به مانیتورینگ نباید نمایندگان ریاست مؤسسه های اصلاحی وارد شوند، زیرا ماهیتاً این مقام منفعت داری دولتی است. ما مذاکرات داشتیم و در حال حاضر در حجت های دفتر امبودسمن هم این نکته ذکر شده است که به گروه مانیتوری نمایندگان مقامات ضد دخل وارد نخواهند شد.
اما مسئولان ریاست مؤسسه های اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند حالا مسئله را با دفتر امبودسمن و دیگر اعضای گروه کاری دیدبان محبس ها بررسی دارند. آدین شاه مرادوف، سخنگوی ریاست، میگوید این موضوع مطرح است، اما هنوز خلاصه نهایی به دست نیامده است.
اون مانیتورینگ آخر باید همون خودی همون رو کنند. در گروه کاری اشتراک کردن با اون خاطره که باید برای محبسه را بینن که اون محبسه را تماشا میرن میبینن بچه شما بعد به هم میتونه خشم.
ریاست مؤسسه های اصلاحی وزارت عدلی تاجیکستان یگانه نهاد است که محبس های کشور را تحت نظارت دارد و همه ساله در آنها ده ها محبوس میفوتند. طبق اطلاع این نهاد تنها در 6 ماه سال 2013 در محبس های تاجیکستان 30 نفر اکثرا از مریضی ها نظیر سیل فوتیدند. اما دو سال گذشته به دلیل رسانه شدن مرگ مرموز محبوس حمزه اکرامزاده که به دعوای نزدیکانش در پی لتوکوب ناظران زندان فوتیده است و چند مورد خودکشی محبوسان، این نهاد در سرخط خبرها قرار داشت چون حرف از شکنجه و زورآوری و نقض حقوق محبوسان می رفت. دلیل روی کار آمدن گروه ویژه دیدبانی محبس ها تحت سروری امبودسمن ظریف علیزاده هم این سر و صدا ها بودند و طبق قانونگذاری تاجیکستان تنها وکالتدار حقوق انسان حق وارد شدن به مؤسسه های پوشیده و بررسی وضع زندان ها بود و باش و شکنجه و بدرفتاری علیه محبوسان را دارد. ماه دکبر سال 2012 امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان پیشنهاد کرد که برای دیدبانی وضع محبس ها یک گروه مخصوص تشکیل شود، حقیقت و واقعیت حال را جایگزین حدس و آوازه و اتهامات نماید. این در حال است که سازمان های غیر دولتی از جمله صلیب سرخ بین الملل سال هاست از مقامات تاجیکستان می خواهند در زندان ها را برای بازرسی آنها وا کنند. در جلسه اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نیز این مسئله در رابطه با قضیه های شکنجه بررسی شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظاری ها از پایه‌گذاری نهاد ناظر محبس ها در تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
روزی پنجشنبه در جریان تجلیل عید فطر، رئیس شهر کولاب به مسلمانان این منطقه خوشخبر رساند که با کمک صاحبکاران سخاوتمند ساختمان بزرگترین مسجد این گوشه تاجیکستان از سر گرفته می شود. خبرنگار رادیو آزادی در کولاب مؤمن احمدی خاطر نشان می کند که ساختمان این مؤسسه دینی در دوران شوروی آغاز یافته بود.
شهردار کولاب ایدی سعید فطر را با اعلام ساختمان بزرگترین مسجد در ولایت ختلان واقع در این شهر به ساکنان تبریک گفت. ساختمان مسجد به نام امام اعظم در اخیر سالهای 80 عصر گذشته در مساحت 5 هکتار آغاز یافته بود، ولی زمانی جنگ شهروندی تاکنون کارهای ساختمانی آنجا قطع شده بود. عبدالغفار رحمان و شهردار کلاب زمینی تبریک ساکنان به عید سعید فطر گفت که صاحب کارانی به نام کلاب ادامه ساختمان این مسجد بزرگ را به عهده گرفتند و ماهای نزدیک جایهای اساسی آن را به استفاده می دهند. شهردار کلاب از صاحب کاران نام نگرفت، اما ملا حیدر شریف زاده امام خطیب این مسجد گفت آنها این کار را برای ثواب می کنند و خواهش ندارند تا نامشان را همه بدانند. ملا حیدر شریف زاده گفت از منبر این مسجد جوانان را به راه درست هدایت خواهند کرد. او گفت در برابر آموزش اسلام و گذاشتن نماز جوانان تاجیک بیشتر به آموزش علم های دیگر نیاز دارند.
چه به همه امور حیات ما محتاجیم، محتاج غیر اسلامیم، با ماشینش، با تلفنش، با دیگرش، با دیگرش. باید جوانان را ما تربیت کنیم که با علم تیب که یک شخص مثال گیا خسته سکته دل میشه و میخیزه پول ارسات گرفته خارج میره. اما اگر همین متخصص از ملت تاجیک باشه همون سوما در همین جا صرف کنه برای ما خوب نیست.
طبق حساب های تخمینی برای پورا ساختمان این مسجد بیش از $1 میلیون آمریکایی لازم است. این مسجد با وجود اینکه ساختمانش انجام نیافته است، مسجد مرکزی کلاب محسوب می شود و بیشتری ساکنان نماز عید را در اینجا می خوانند. صحن این مسجد برای بیش از 40,000 نمازخوان جای دارد. بعد این ترتیب امروز ساکنان کلاب در 5 مسجد جمعه نماز عید سعید فطر را گذاشتند. ساکنان در حال این عید را تجلیل میکردند که در گرمترین ماه رمضان روزه داشته بودند. قربانبی ولی و ساکن شهر کولاب میگوید این رمضان امتحان جدی برای روزه داران بود که با صبر کردن پشتی سر شد.
امنیت کردیم دیگه هیچی. من سه مختصر جوی تشنگی ده تشنه میشه ایگیس نمیشه ایگ و ثوابشه گفته ایگه پاکی کلانه برای ثواب و برای تایی هر دو روز قیامته بسگیر قیامت.
اما چیزی که از همه بیشتر ساکنان رو قبل از عید نگران کرده بود این بالا روی به سابقه نرخ ها بود. کمالیدین یک ساکنی کلاب میگوید آخرین ذخیره های پولیش رو برای عید خرید کرده است، ولی حالا حیران است آخری ما از کجا برای لباسی مکتبی خریدن به سه فرزند مکتب خونش مبلغ پیدا میکند.
بعد عید نسکدر با مکتب نیاکون سنتیابر حیرانم که با سنتیابر با کجا کورا چی بخریم.
فرمای مکتبی و کتاب هم ای نرخ در آسمانه در یک مرکبی که مکتبی کذب شده گن همه مولی خیطوی های گفتی کچگی کرده گویم ادنراز بیای همین بعد یک هفته همه لباس میدره که پوپشی میدره نکه همه هم نرخش در آسمانه.
بعد این ترتیب ساکنان ایدی سعیدی فیتر را با دعا سری گوری نزدیکانشان آغاز و با شادباشی و دیداربینی در خانه های همدیگر با پایان رسانیدند. برای اولین بار در یک ماه اخیر روز عید در کلوب گرمی هوا از 29 تا 35 درجه گرمی پایان شد که در قیاس با روزهای دیگر خیلی سلقین تر بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تکمیل ساختمان مسجد امام اعظم در شهر کلوب که در عرفه عید فطر اعلان شد.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی بهترش ملاقات در فیسبوک چه خیلی؟
خیلی خوب پس فیسبوک
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده
شاره رادیوی آزادی نرزالله لطیف اطلاع میدهد که روز جمعه در عرفه جشن روز ورزشگران مقامات جمهوری با اهل ورزش دیدار و گفتگو داشتند.
با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان همه ساله 10 آوگوست در کشور روز ورزشگران تجلیل میگردد. بخشیده به عید کسبی کارمندان ساحه در سراسر کشور مسابقات در رشته های مختلف برگزار میشود. ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان معاون اول رئیس کمیته ملی المپیک کشور در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشگران تاجیک عید کسبی شان را با یک قطار دستاوردها تجلیل میکنند.
در یک مدت خیلی کوتاه همگی در مدت یک 40 روز اخیر بیش از 55 مدال به تاجیکستان آمده است. اکثریت مدال های مسابقه های جهانی و جام های جهانی است.
جناب نعمتوف افزود ورزشکاران تاجیک اخیراً در بازی های چهارمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در کوریای جنوبی 4 مدال، یک طلا، 2 نقره و یک برنجی و در اونیورسیاده 27 جهانی تابستانه در قزوین روسیه 5 مدال، 2 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. با گفته رهبری ساحه ورزش کشور در دو سال اخیر در جمهوری با خرج 250 میلیون سومانی 2500 انشاءات ورزشی ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت ولی ملک شاه نعمتوف ابراز داشت که در ساحه ورزش تاجیک هنوز کمبودی و مسائل حل طلب زیادند این پیش از همه به مبلغ گذاری ساحه بستگی دارد
مبلغ گذاری امکاناتی که از جانب بودجه بر ما هست باید بودجه کشیدن همین یعنی که ورزش کسبی مشکلی میاره و امروز تلاش داریم هم سرپرستان را جلب کرده استودیم.
خبری دیگر تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نوی فیفا فدراسیونی بین المللی فوتبال 6 زینه پایان رفت و در مقام 114 قرار دارد. تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری محسن محمدیف سرمربی نوی دسته روز 14 آوگوست در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالی تاجیکستان با منتخب هندوستان که در فهرست فیفا در مقام 145 قرار دارد بازی دوستانه انجام می‌دهد. نرزالله لطیف رادیوی آزادی دوشنبه
و در همین جای نشر مجله خبری هم به پایان میرسد بعد پخش یک آهنگ برنامه تاجیکی رادیو آزادی دوام خواهد داشت
تا سحرگه با یار قصه گفتم آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم بسیار قصه گفتم چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه.